عمدتا سواری که بلندتر هستن، سوره حالا معدنی عمدتا، یه سوره مکی هم دیدیم که سوره قیامت بود. دو سه جلسه ای هم بریم وارد سوره کوتاه‌تر انتهایی قرآن بشیم، سوره تعبیری جزء 30. خب در اینجا هم معارف عظیمی وجود داره، ما هم سعی میکنیم که هم نظر به این قسمت معارفی داشته باشیم و هم اون نقطه حالا به هر حال معارف قرآن رو در نظر داشته باشیم و همین که خب طبیعتاً مباحث روشی تر و حالا یه مقداری فنی تر هم بحث بشه. انشاءالله خدا ما رو همراه با قرآن بکنه و قرآن رو هم ما رو معنوس با قرآن بکنه. انشاءالله کلاس ها هم مقدمه بر همین بحث باشه. خب سوره مبارکه ما اون رو با همین نکته که عرض کردم، یعنی در جلسه گذشته هم عرض کردم که وجه انتخاب و ابتدای این سوره حتی اقل شما سوره دیگه جز رو هم خواهیم رفت، مثل سوره ناف، سوره فلق و معارض از این دست. خب ولی بخش ابتدایی انتخاب انتخاب این سوره یه بخش شما هم بحث روشیه که در این سوره به مقدار شاید عیان‌تر هست نسبت به سوره کوتاه دیگه از جمله سوره مکی ناف. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ارائیت الذی یکذب بالدین، سوره با یک سوال، با یک استفهام در ابتدای بحث شروع میکنه که آیا دیده ای و نظر کرده ای به اون کسی که روز جزا رو به دین رو انکار میکنه. در مورد دین در ابتدای این بخش از سوره عمده مفسرین و افراد گفتن خب این معنی روز جزا و قیامته، یعنی کسی که تکذیب میکنه و مکذب هست، اینجا مکذب روز قیامت و مکذب روز جزاست. اما خب برخی هم قائلن که اینجا الدین در اینجا به معنای همین شعائینه، دین به معنای دین مصطلحه و همین دینی که حالا گفته میشه. ولی حالا هر کدوم باشه، چه بگیم دین به معنای، چه بگیم دین رو به معنای روز جزا بگیریم، چه به معنای دین بگیریم، توی لب به معنای دین هم، دین به معنای حداقل شریعت الهی، دین در اس اساسش و معارف اصلیش مسئله قیامت و اصل مسئله شاید خیلی اینجا فرقی نکنه، چه بگیم دین به معنای کی، چه بگیم جزا. حالا این بحثی هم که از تفسیر من هود القرآن توی این جزا هم هست اینه که محور هر دینی ایمان به قیامت هست. خب دین طبیعتاً به معنای دین الهی که الذی ينعکس علی النفس بالحساس بالمسئولیه هو معنى الدین به معنای شامل، معنای دین هم در این مسئولیت بذیر. حالا اینجا میگه یک انسانی که قیامت رو داره، مکذب قیامته یا مکذب دینه، هر چه که باشه، این رو دیدی، من حالا از شما سوال بکنم، مکذب قیامت رو تا به حال شما دیدید در زندگی خودتون؟ یعنی شما همه ما ها شاید عمدتا هم در این سرزمین اسلامی زیست کردیم و زندگی کردیم. سوال بنده از شما سینه، حالا شاید میخوام تجربه خودتون رو بفهمید، کسی از بزرگواران هست که تا به حال مکذب قیامت رو در طول زندگی خودش دیده باشه؟ خب چه اعتقادی داشته اون فرد؟
اعتقادی به روز قیامت نداشته دیگه استاد.
نه این کار میکرده قیامت رو دیده، درسته؟
بله بله.
و خب طبیعتا عمده کسانی هم که شما دیدید کسانی که بودن که ایمان به قیامت دارن طبیعتا دیگه.
بله استاد.
آها من ببینید، حالا خب تجربه همه ما هم طبیعتا همین است، شاید عمده مایی که در سرزمین اسلامی و دینی در این زندگی میکنیم مکذب به قیامت، مکذب به الله، مکذب به خدا به معنای لسانیش رو ندید. حالا یه سوال قرآن چیه؟ رأیت الذی یکذب بالدین، دیدی کسی رو که مکذب به قیامت بشه؟ خب شاید الان تجربه خواهرمون است که خب بعد من یکی رو دیدم، حالا بنده ممکن 5 تا دیدم، اون یکی 10 تا دیده، برای همین حالا ما گفت خب خدای باش، حالا من دیدم یا ندیدم، ثم ما ذا به تعبیر اوزویش تو چه جوری میخوای برا من تصویر کنی؟ یه خوب، اما حالا بیا من بهت بگم تازه مکذب قیامت چیه؟ مکذب روز دین، روز جزا چیه؟ اصلا مکذب دین چیه؟ حالا به هر معنی که فرض بشه. فذلک الذی یدعو الیتیم، مکذب قیامت، مکذب به دین و مکذب روز جزا، میدونید کیه؟ فهمید که فذلک الذی یدعو الیتیم، اون کسی که یتیم رو از خودش میرانه. دع که به معنای راندن هست در اینجا هم آمده، به معنای یک راندن با زور و جفا و خشونت و خشن سختی است. یعنی تعبیر در مورد یتیم که داره به کار میبره صرفا تعبیره این نیست حالا مثلا به یتیم کمک نمیکنه. یعنی دونم فرض فرمایید بهش عطوفت نمیورزه، از این سنف موارد طبیعتا اینجا نیست، بلکه یه چیز بالاتر از این، نه تنها یتیم رو کمک نمیکنه، نه تنها یتیم رو عطوفت و مهر خرج نمیکنه و به براش انجام نمیده، بلکه یدعو الیتیم، به زور هم داره اون رو میرونه از خودش. یتیمی که مظهره توفت دیگه، انسان ها در کمک به ایتام، در کمک به یک انسان، یک فردی که پدر نداری و مادر، یتیم هم در اصطلاح دینی به معنای، یعنی در اصطلاح دینی یتیم به اون فرزند و بچه است که قبل از سن بلوغ حالا پدر یا مادر نداشته باشه، عمدتاً هم پدره ولی حالا پدر یا مادر، حالا بعد از سن بلوغ رو نمیگن یتیم در اصطلاحه. حالا ممکنه ما حالا میبینه یتیمه، مثلا تو عروسی طرف میبینه یتیمه، حالا یتیم مال بچه هاست، حالا اینجا میبینه یدعو الیتیم، به زور یتیم رو از خوب. این ویژگی اولشه. ویژگی دوم، ولا یحض علی طعام المسکین، این فرد از حفظه، یحضو که یک فعل ضعف هم هست، یحضو بوده که حالا این به یحضو هم تبدیل میشه، میگه حفظه یعنی من تشویق کردن و تحریف کردنه. میگه این فرد نه تنها مسئله اینه که اطعام نمیکنه که هیچ، خب خیلی ها ممکنه پول نداشته باشن، مسکینی رو نتونن اطعام بکنن، نتونن به غذای مسکین و
تمام صداتون قطع و وصل میشه الان که اصلا کلا صداتون نیست.
الان صدای بنده هست؟ الان خوبه؟ الان صدا هست؟ آها، پس حالا من نمیدونم کدوم یکی از دوستا یارو بود، احتمالا پس شاید مشکل اینترنت خود یعنی شما باشه. ولا یحض علی طعام المسکین، میگه فهمید که نه تنها این اطعام نمیکنه خودش به فقیر، نه یه چیزی بالاتر از این. خب خیلی ممکنه پول نداشته باشه، نتونه اطعام بکنه، نتونه به مساکین و اینها یاری برسونه و حمام بده، نه میگه نه تنها کمک نمیکنه که بلکه دیگران رو هم تحذیر و تشویق به اطعام و رسیدگی به مساکین جامعه نمیکنه. ببین ویژگی ها حالا من سوالمو دوباره شاید خودم و شما حالا جواب نمیخوام ولی بپرس، حالا ما واقعا مکذب قیامت دیدیم با این تعبیر در قرآن یا نه؟ ممکنه مکذب قیامت به اون معنای اعتقادیش که خب مکذب اعتقاد ندارم به قیامت، خب شاید خیلی هم هستن، یعنی به هر حال هستن، ولی خب چون جامعه ما جامعه دینی است یا جامعه اسلامی است، به هر حال حتی کسانی که به مناسک و شریعت به معنای ظاهریش هم ممکنه اعتقاد نداشته باشن یا حالا مقید نباشن و این مناسک ظاهری و یعنی ظواهر شریعت رو هم به جای یارن، اما عمدتاً دیگه قیامت رو قائلن، عمدتاً به خدا و الله به عنوان خالق قائلن و اساساً این که اصلا مسئله قرآن و اثبات الله هست یا نه اون یه بحث دیگه است که حالا جای دیگه هم باید. اما اینجا میفهمد که خب مکذب قیامت ایناست، اگر ایناست که شاید یه ذره تأمل میکنیم میبینیم دایره مکذبین خیلی فراتر از حداقل اون تصور ابتدایی، حالا نمیگیم خیلی زیاده اما حتماً از اون دایره تصور ابتدایی ما فراتره. بعد در ادامه میفهمد فوایل للمصلین، پس وای بر نمازگزاران. سوال من اینجا از شما این است که چه ربطی داشت این وای بر نمازگزاران آیه چهارم با آیات گذشته؟ ما داشتیم در مورد مکذب روز قیامت صحبت میکردیم دیگه، نشانه هاشون خدا فرموده بود، خب الان من و شما احتمالاً به عنوان یک مخاطب اینجا منتظریم که خب باشه خدایا این سوال نمیخواستی بکنی که مثلا سوال استفهامی نبود که آ دیدی، ما میگیم بله دیدیم یا ندیدیم. حالا مثلا خب باشه تمام شد، اینم دو تا صفاتش بس تمام. حالا بخوام مثلا برم امروز برجک نمازگزارا رو بیارم پایین، مثلا نماز خوندیم و اومدیم دیگه، خب شما اگه فکر کردید مثلا رفتید نماز خوندید، ما هممون رفتیم نماز خوندیم اومدیم، حالا خدا میخواد برجک ما رو مثلا فلسفه کنیم. مخاطب منتظر پاسخ به مکذب قیامته، مخاطب در مورد بحث اونه. چه ربطی به گذشته داره این بحث؟
یعنی اصلا شاید میخواد بگه که اون نمازی که میخونن تأثیر لازم روشون نداشته.
در چه چیزی تأثیر نداشته؟
طبق همین آیه های قبلی که مثلا به یتیم کمک کنن، یا حالا اون تأثیری که مد نظر این آیه رو نداشتن.
فا ابتدای آیه رو میدونید چه فایه؟
الان دیدم تو جزوه فای نتیجه
نه. نه همینه، فا نتیجه است. نتیجه یعنی چی؟ یعنی فا تفریع، حالا به تعبیر فنی تر، یا فا نتیجه. مسئله اینه که میگه یه حرفی سابق زده، خب تکذیب قیامت، مکذب قیامت این گونه است، فلان 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 اینجوری. بعد حالا چی کار میکنه؟ حالا خود همون مکذب قیامت رو بر مبتنی بر اون کلام قبلی و مترتب بر اون بحثی که سابق گفت یه نتیجه بگیره. خب وای بر نماز گذاران. خب آقا وای بر نماز گذاران و مسلین، اینجا دو تا بحث ممکنه مطرح بشه که آقا اون دایره افرادی که مسلینن، حالا اینجا خدا میخواد یک نوع از مسلین رو که در ادامه حالا تقبیحشون کنه، نکوهششون کنه و صفاتی رو براشون بیان کنه، حالا بحث میشه، ادامه خواهد آمد. خب این میشه یک دایره ای از افراد، یک گروه، یک دسته. یک دسته سابق هم همون دسته که در آیات گذشته میگفت، یعنی مکذبین به قیامت، مکذبین با همون معنای سابقی که بر قیامت گفته بود. ما تو منطق در مورد دو تا مفهوم یا نسبت بین دو تا مفهوم یا دو تا دسته یه چیزی اینجوری داشتیم که دو تا مفهوم یا دو تا دسته گروه از مفاهیم نسبتشون با هم اینجوریه، یا اینها با هم عموم و خصوص یا مساوی ان، تساوی دارن، یعنی کاملا منطبق با هم هن. یعنی مثلا یه مفهوم رو من میگم با یه مفهوم ثانی، اینها در مصادیق کاملا یکیه مصادیقشون. مثلا شما فرض بفرمایید بگیم زنان در ایران، در مثلا همین نقشه جغرافیایی ایران بگیم مثلا خانوم های ایرانی، و مثلا فرض بفرمایید بگیم نمیدونم مثلا چه صفتی بگیم، مثلا فرض کنید آفریقا بریم، بگم مثلا خانوم های آفریقایی و خانوم های سیاه، مثلا در یک کنیا مثلا خانوم های آفریقایی، خانوم های کنیایی، خانوم های سیاه در این کشور. خب این دوتا دسته کاملا مستقاش یکیه، در کشور کنیا اگر 1,000,000 خانم وجود داره، همه این خانم ها هم خانم های کنیایی هستن، یعنی صفت کنیایی رو دارن، هم صفت سیاه بودن رو دارن. این دوتا صفت در اونجا با هم تباین داره. حالا در این مثال دارم طبیعتا توجه دارید، دوتا صفت و یا با هم مساوی هن یا تباین دارن، یعنی این دوتا صفت هیچ مستاق خارجی یکسانی با هم ندارن. مثلا زن و مرد، دوتا صفت با هم تباین دارن، در خارج نمیتونیم یکی هم زن باشه هم مرد باشه. برخی از موارد دو تا صفت یا دو تا عنوان با هم عموم و خصوص من وجه دارن. یعنی چی؟ همون چیزی که ما در شاید دست گروه و مجموعه های ریاضی میگفتیم اشتراک با هم دارن. ما در مواردی اشتراک دارن، در مواردی خب با هم یعنی اشتراک ندارن دیگه، با هم هر کدوم یه مجموعه خاص. که اینم یک بخشه. یه بخش هم عموم و خصوص مطلقه، یعنی شما یک صفت عام میگیری، اون صفت یه صفت خاص‌تر این در دسته همون عام قرار میگیره، اما از اون خاص‌تره. حالا اگر بخوام مثال هم بزنم، من دارم دنبال، یعنی میخوام مثال دقیق منطقیش هم عرض بکنم که به تعبیر از این مثال‌هایی که فعل بداهه به ذهنم میرسه هم نباشه. مثلا در مورد عموم و خصوص مطلق این گونه است که فرض بفرمایید پسر بودن و انسان بودن، حسین مثلا پسر است، حسین انسان است. پسر یک جزئی از هم کل امثال دیگه. این هم میشه عموم خصوص مثلا. عموم خصوص منوج هم مثلا فرض بفرمایید مسلمان بودن و شیعه بودن، یعنی یک فرد میتواند، البته مسلمان بودن و شیعه بودن از جهات میتونه عموم خصوص منوج، نه اینکه عموم خصوص منوج نیست، مثلا فرض بفرمایید صفت مسلمان بودن و ایرانی بودن، این دوتا با هم عموم خصوص منوج. یعنی چی؟ یعنی یک نفر میتواند مسلمان باشه و ایرانی نباشه، یه نفر هم میتواند ایرانی باشه و مسلمان نباشه، و یه عده هستن که هم مسلمان هم ایرانی. خیلی عذر میخوام طولانی شد، نمیخواستم انقدر وارد بشم دیگه، حالا کار ندارم. این چهار تا صفت و این چهار تا نسبتی که صفات با هم دارن، حالا ما الان اینجا دو نوع صفت داره بیان میکنه. در آیات ابتدایی چی میگفت؟ سه آیه ابتدایی یه مفهوم و یه صفت و یه عنوانی تحت مکذب روز قیامت با یه مجموعه و با یک به تعبیری ویژگی ها و خصوصیاتی. در آیه چهارم هم داره میگه آقا فویل للمصلین، با یه خصوصیاتی که در ادامه میاد. این دوتا نسبته، دوتا صفته دیگه، نسبت نمازگزاره بعد حالا بگیم و مکذب روز قیامت. این دوتا از این چهار تا عنوان و نسبت‌هایی که در منطق گفته میشه در این آیه چه نسبتی با هم دارن؟ مساوی هن؟ تباین دارن با هم؟ عموم خصوص منوج هن؟ یا عموم خصوص مطلق هن؟ متنی و سیاق. تباینش یعنی چی؟ یعنی آقا نمازگزاران بعد و مکذب روز قیامت کلن دو تا دسته کاملا جدا هستن. مصادیق مکذبین روز قیامت مثلا میشن مردم چین، مصادیق نمازگزاران بد میشن مردم مثلا فرض عربستان. مساوی بودنش هم که روشنه، کامل، اینا همش یکی هست. منوج بودنش هم که فرمودن سرکار خانوم که حالا اسمشون نمیدونم، منوج بودنش هم اینشون میشه که یک دسته نمازگزاران بدن به این معنایی که در آیات داره گفته میشه، اما مکذب روز قیامت نیستن. یه دم مکذب روز قیامت هستن اما مصلی نیستن، و عده ای هم که خب مشترک بین هر دو صفت هستن، یعنی هم نمازگزار بدن و هم مکذب روز قیامت هستن به همین معنایی که گفته شده. حالا سوالی که من از خانم علوی که خودشون چون سوال فرمودن دارم اینه، مگه میشه یه نفر مصلی باشه و مکذب روز قیامت باشه با این نکته که شما فرمودید، یعنی منوج بودنش؟
بله میشه بکنم، همین که خب مثل قبلی هم گفته شد، یعنی کسی که خب به یتیم از خودش میرونه مستاق کسی که داره تکسیم قیامت.
نه ارزمیم پس ما همین نکته شما فهمیدید، ما دیگه داریم گذر میکنیم از معنای اصطلاحی شایع بین مردم در مکذب روز قیامت دیگه، درسته؟
یا صرفا اطاعت نکنه از خدا، ممکن حالا تو اون لحظه تکذیب روز قیامت،
درسته؟ پس اینجا ببینیم، حالا فرق از این ببینیم، اینجا ما همین آیه چیو داره میخواد بیشتر بگه.